ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز ماه مبارک رمضان. 33 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم امروز با شعار ایران در پناه قرآن در مصلای امام خمینی تهران آغاز به کار می کند. گسترده تر شدن فهرست کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی، از نیمه دوم اسفند خرید میوه و تره بار هم امکان پذیر می شود. تمدید یک روزه ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها. متقاضیان تا ساعت 22 امشب هم می توانند برای حضور در این انتخابات نام نویسی کنند. و هشدار تند نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره هر گونه تجاوز به خاک کشورمان. آقای ایروانی: در صورت اقدام نظامی همه پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما به خیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقلاب اسلامی. در نخستین روز ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از استادان و قاریان ممتاز و بین المللی مصحف شریف عصر دیروز در حسینیه امام خمینی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این محفل قرآنی از سطح خوب تلاوت هایی که انجام شد تشکر و قدردانی کردند.
بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول
بسیار خوب بود، استفاده کردیم. انشاءالله که همیشه با قرآن محشور روشن همه اینها و همه شما انشاءالله و روز به روز این نهال قرآنی روشن بیشتری کنه
انشاءالله.
السلام علیکم و رحمت.
صلوات خواهد کنید.
سی‌وسومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امروز با شعار ایران در پناه قرآن در مصلای امام خمینی تهران آغاز به کار می کند. معاون قرآن و عطرت وزارت ارشاد اسلامی گفت نمایشگاه امسال میزبان 70 غرفه و زیر مجموعه تخصصی است و بازدید کنندگان می توانند تا 15 اسفند از ساعت 16 تا 23 از نمایشگاه دیدن کنند.
تنها چند ساعت مانده به آغاز بزرگترین رویداد قرآنی کشور. شور و تکاپو در محل برگزاری نمایشگاه.
غرفه را رنگ می‌کنیم، نقاشی می‌کنیم.
سازه‌هایی که یکی یکی برپا می‌شوند، قفسه‌هایی که چیده می‌شوند و آیه‌هایی که بر دیوارها نقش می‌بندند. آستان قدس رضوی امسال با مجموعه‌ای از آثار فرهنگی و قرآنی در نمایشگاه حضور دارد. فرشید فلاح، مدیر عامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا:
یک جواهری رو به نمایشگاه آوردیم. قرآن منسوب به خط امام رضا علیه السلام، مصحف الرضا، امسال چاپ کردیم.
جامعت الزهراء قم نیز با محوریت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بانوان در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده. برهانی، مدیر غرفه جامعت الزهراء:
آثار و دستاوردهای قرآنی طلاب و اساتید
خواهران طلبه جامعة الزهرا در نمایشگاه رونمایی میشه.
محبی مسئول اجرایی غرفه نجمه:
در این غرفه 7 رویداد و 4 نشست برگزار میشه با حضور در حد بضاعتمون، با حضور مادران شهدا و جمعی از مهمانان استانی در مناطق محروم مرزی هستند.
در این دوره نزدیک به 70 غرفه در قالب‌های متنوعی همچون بازی و سرگرمی‌های سالم، ویژه کودکان و نوجوانان، صنایع فرهنگی و خلاق، تازه‌های نشر برپا می‌شود. حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، رئیس 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم:
حدود 80% از قسمت‌هایی که باید آماده سازی بشه از جهت ساخت و سازهای غرفه‌ای، این کارها انجام شده.
سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار ایران در پناه قرآن و در فضایی به وسعت 16,000 متر مربع از اول اسفند تا نیمه ماه مبارک رمضان، همه روزه از ساعت 16 تا 23، در مصلی امام خمینی پذیرای علاقمندان خواهد بود. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
فهرست کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیک گسترده تر شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت از نیمه دوم اسفند خرید میوه و تره بار با کالابرگ‌های 1,000,000 تومانی امکان پذیر می شود. آقای احمد میدری افزود میادین میوه و تره بار، تعاونی‌های روستایی و برخی واحدهای صنفی در محلات آماده عرضه میوه و تره بار با کالابرگ هستند.
کالابرگ خبر جدیدی ندارین؟ کالابرگ همون که ما در نوبت اسفند ما محصولات کشاورزی هم به کالابرگ اضافه میشه مصوب شد. بس ما در واقع تا کنون نیوه و تربار جز کالابرگ نبود. باز صحبتی که با تعاونی های روستایی شده، 9,000 تعاونی روستایی و یه تعدادی از در واقع عرضه کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خورما، اینا هم اضافه میشه.
از
15 اسفندی شد.
ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها تا ساعت 22 امشب تمدید شد. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، متقاضیان داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا امروز جمعه اول اسفند هم می توانند تا ساعت 22 با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور برای حضور در این انتخابات نام نویسی کنند. به گفته محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، تا ساعت 19 دیروز پنجشنبه 247 داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت نام کردند. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. تبادل اطلاعات و توسعه همکاری ها در حوزه هوش مصنوعی بین ایران و هند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که برای حضور در اجلاس بین المللی هوش مصنوعی به هند سفر کرده، در دیدار دو جانبه با وزیر فناوری اطلاعات هند بر گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد. سید ستار هاشمی در این دیدار گفت: علاقمند هستیم در حوزه‌هایی همچون توسعه مدل‌های زبانی بزرگ بومی، ایجاد بسترهای مشترک هوش مصنوعی در بخش کشاورزی و همچنین تأسیس مرکز نوآوری برای بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف همکاری‌های عملیاتی را آغاز کنیم. در ادامه این سفر همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست رسمی و دفتر برنامه‌ریزی وزارتی اجلاس حضور یافت و توسعه تعاملات بین المللی در حوزه فناوری‌های نوین را مورد تأکید قرار داد. حدود 7.5 میلیون دستگاه تلفن همراه در 10 ماهه امسال وارد کشور شد. بر اساس اعلام گمرک، ارزش این میزان واردات حدود 1,500,000,000 دلار است. گزارش گمرک نشان می‌دهد واردات تلفن همراه از ابتدای سال تا پایان دی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 15% کاهش داشته است. در 10 ماهه سال گذشته 9 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 1,800,000,000 دلار وارد کشور شده بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از تسهیل واردات کالاهای اساسی در استانهای مرزی خبر داد و گفت ناهماهنگی‌های ابتدایی در طرح واردات کالا از استانهای مرزی برطرف شده است. آقای دوستی افزود بر این اساس تا کنون 50,000 تن برنج با استفاده از ظرفیت استانهای مرزی وارد کشور شده است.
در خصوص مسئله ملی خب بوشهر همین مسئله درگیر هست که از ظرفیت استانهای مرز استفاده بشه برای تأمین سفره مردم. اعداد الان تقریبا حدود 50,000 تن برنج الان از این ظرفیت وارد شده و تقریبا حدود 20,000 تن هم بقیه انواع اقلام، مجموعا حدود 70,000 تن از این ظرفیت استفاده شده تا الان کالا وارد کشور شده. با توجه به اینکه بالاخره این مسببه هست که در ابتدای امر شاید حالا یه مشکلاتی، یک ناهماهنگی بوده، ولی الان الحمدلله با این ظرفیت داره به خوبی فعال میشه.
کاهش شاخص کل بورس در هفته پایانی بهمن در حالی رقم خورد که تداوم بهبود متغیرهای بنیادی و گردش مناسب نقدینگی همچنان از پویایی بازار سرمایه حکایت دارد.
معامله‌گران بازار سرمایه آخرین هفته بهمن را با بازدهی منفی به پایان رساندند. شاخص کل در پایان معاملات چهارشنبه روی عدد 3,806,000 واحد متوقف شد. مهرابی، کارشناس بازار سرمایه:
شاخص کل بورس تهران با رسیدن به سطح 4,600,000 واحد همونطور که انتظار می‌رفت دچار اصلاح شد. اما این اصلاح که به صورت سه موجه هست رو انتظار داریم که در حوالی 3,640,000 الی 3,550,000 که سطح همپوشان حمایتی هست به اتمام برسه.
با وجود افت شاخص، بررسی متغیرهای بنیادی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بخش قابل توجهی از شرکت‌ها به ویژه بنگاه‌های صادرات محور پس از اصلاح ارزی اخیر در حال تجربه بهبود در متغیرهای سوداوری هستند. دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه:
اولین ماهی هم هست که در بهمن ما با نرخ ارز بازار دوم صورت‌های مالی خودشون رو عرضه خواهند کرد و پول خرید و بروش خودشون رو گزارش میکنن در چند روز آینده.
در نقطه مقابل، نرخ بهره به مهمترین متغیر فشار بر بازار تبدیل شده است و هزینه تأمین مالی در حال افزایش است. دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه:
نرخ بهره در اوراق دولتی به بالای 40% رسیده.
در مجموع این هفته میانگین ارزش معاملات در محدوده 10,500 میلیارد تومان بود که حاکی از آن است با وجود نوسانات شاخص، نقدینگی در بازار همچنان در گردش است. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تأکید کرد پاسخ ایران به هر گونه تجاوز در چارچوب ماده 51 قاطع خواهد بود. آقای روانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده درباره استفاده احتمالی از پایگاه دیگو گارسیا برای حمله نظامی علیه ایران را نقض فاحش منشور ملل متحد دانست و اقدام فوری شورای امنیت را خواستار شد. وی تأکید کرد با توجه به وضع شکننده و بی‌ثبات حاکم بر منطقه و نیز جابجایی‌ها و استقرار مستمر تجهیزات و ادوات نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا، اظهارات جنگ طلبانه رئیس جمهور این کشور را نمی‌توان صرفاً لفاظی دانست، بلکه حاکی از خطر واقعی تجاوز نظامی است که پیامدهای آن برای منطقه فاجعه‌بار بوده و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرد در چنین وضعی و در چارچوب پاسخ دفاعی ایران، همه پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد و بدیهی است مسئولیت کامل و مستقیم هر گونه پیامد غیر قابل پیش‌بینی و خارج از کنترل متوجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون کمیته ویژه منشور ملل متحد و عضو هیئت رئیسه این کمیته انتخاب شد. کمیته ویژه منشور سازمان ملل متحد که در سال 1974 میلادی در چارچوب سازمان ملل متحد تأسیس شده است، نقش و ارتباطی مهم و مستقیم با مفاد منشور سازمان ملل متحد دارد و مأموریت آن بررسی پیشنهادهایی برای بهبود کارآمدی و اثر بخشی این سازمان است. از جمله وظایف این کمیته رسیدگی به موضوعات مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی، ترویج حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ارتقای قواعد حقوق بین الملل است. وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته پیکر 2 شهید و 4 زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است. بر اساس این اعلام از زمان برقراری آتش بس در مهر امسال تا کنون 611 نفر شهید شدند. در همین حال یک مطالعه جدید منتشر شده در نشریه علمی لنست برآورد کرده که در 15 ماه نخست حملات رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 75 هزار نفر جان خود را از دست دادند. رقمی که حدود 25 هزار نفر بیشتر از آمار رسمی اعلام شده وزارت بهداشت غزه است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در گزارش جدید درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری ابراز نگرانی کرده و هشدار داد این اقدامات می تواند نگرانی های جدی درباره وقوع پاکسازی قومی ایجاد کند. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد از زمان بازگشایی گذرگاه رفح فقط حدود 260 بیمار از نوار غزه خارج شدند. این در حالی است که 18500 نفر برای درمان باید به خارج از این باریک منتقل شوند. بر اساس اعلام این نهاد سازمان ملل، عملیات تخلیه پزشکی از غزه روزانه به صورت محدود انجام می شود. دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل تأمین نیازهای مردم در غزه را مستلزم افزایش کمک‌ها، تجهیزات و تدارکات انسانی دانست. پیشتر وزارت بهداشت غزه اعلام کرد دست کم بیش از 1286 بیمار به علت ناتوانی در خروج از غزه برای دریافت خدمات درمانی به شهادت رسیدند. سخنگوی جنبش حماس در واکنش به برگزاری نشست افتتاحیه شورای صلح غزه در واشنگتن گفت توانایی این شورا زمانی مشخص می شود که بتواند رژیم صهیونیستی را به توقف اقدامات تجاوزکارانه وادار کند. حازم قاسم با اشاره به آنچه سران کشورها در نشست شورای صلح غزه اعلام کردند افزود این قدرت ها باید رژیم اشغالگر صهیونیستی را به اجرای الزامات و تعهدات قانونی خود و همچنین آغاز عملیات امدادرسانی واقعی و بازسازی نوار غزه ملزم کنند. نخستین نشست تشکیلات موسوم به شورای صلح غزه 5 شنبه به ریاست رئیس جمهور امریکا و حضور سران و نمایندگان حدود 45 کشور و بدون هیچ نماینده‌ای از سوی مردم فلسطین در واشنگتن برگزار شد. تظاهرات مقابل ساختمان برگزاری نشست شورای صلح غزه در واشنگتن. همزمان با نخستین نشست شورای به اصطلاح صلح غزه در واشنگتن، شماری از معترضان با تجمع در مقابل ساختمان برگزاری نشست، شعارهایی بر ضد آن و آزادی فلسطین سر دادند. معترضان ضمن اعلام حمایت خود از ملت فلسطین، اعلام همبستگی با آنها و تأکید بر آزادی سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در اعتراض به ادامه کشتار فلسطینی‌ها به دست اسرائیل، مایه قرمز رنگی را در مقابل ساختمان میزبان نشست شورای صلح غزه روی زمین ریختند. رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش بس منطقه شعره در شرق لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. ارتش اشغالگر همچنین چندین خانه را هم در منطقه یزدقاق در اطراف شهر ایترون و 2 شهرک یارون و مارون و رس در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد. صهیونیست ها همچنین از پایگاه تازه تأسیس الهمامس منطقه سهل الخیام را در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه ای قرار دادند. افشای ارتباطات گسترده اپستین، مجرم مشهور جنسی امریکا با موساد. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی، اسرائیل دسترسی به یکی از ساختمان‌های استیل را کنترل و برای آن تجهیزات امنیتی نصب کرده بود. این گزارش که بر اساس نامه‌های الکترونیکی منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا تهیه شده نشان می‌دهد مقام‌های رژیم صهیونیستی از اوایل سال 2016 با کارکنان اپستین هماهنگ بودند تا محل اقامت جفری اپستین مجرم جنسی را ایمن سازی کنند. طبق این اسناد ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بارها برای اقامت طولانی از این ساختمان استفاده کرده و مقام‌های دیگر این رژیم هم به آنجا رفت و آمد داشتند. افزایش ماندگاری، کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت محصولات با فناوری پرتودهی. استفاده از این فناوری در بخش کشاورزی می‌تواند با جلوگیری از هدررفت محصولات نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
وقتی فناوری هسته‌ای به خدمت کشاورزی در می آید، پرتودهی راهی می شود برای تولید محصول سالم‌تر، ماندگارتر و تضمین خودکفایی غذایی. ابراهیم مقیصه، رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای:
محصولات ما دیگه به عرصه مزرعه و تجاری رسیده و کشاورزان دارن ازش استفاده می کنن.
پرتودهی محصولات کشاورزی فناوری است نوین و ایمن که با استفاده از پرتو بدون هیچ ماده شیمیایی، آفات و عوامل بیماری‌زا غیر فعال می شود. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
گام مؤثر در بخش سلامت و امنیت غذایی.
توضیحات بیشتر از زبان کارشناسان هسته‌ای:
انرژی هسته‌ای میتونه با تغییر ژن‌ها روابط بیوشیمی رو تو گیاه تغییر بده.
با استفاده از این عنصر رادیواکتیو که پرتوهای گاما تولید میکنن، در محفظه این بذرامو قرار میدیم.
یکی از مزایای پرتودهی با فناوری هسته‌ای تولید ارقامی است که بهره وری تولید محصول را بالا میبرد، ضمن اینکه مقاوم و متحمل در برابر خشکیست، مثل دو رقم برنج کیان و هستی.
ارقامی که ما تولید کردیم از ارقام مادری طارم محلی و هاشمی بوده.
اولین کشوری هستیم توی دنیا تو بحث کشت آبی ارقام برنج موفق شدیم که ارقام متحمل به خشکی با کیفیت غذایی مطلوب و همینطور عملکرد مطلوب تولید بکنیم. تونستیم 30% مصرف آبی که کشاورزان برای مزارعشون به کار می‌بردن صرفه‌جویی لازم رو انجام بدیم.
فناوران هسته‌ای برای جلوگیری از واردات 99% بذرهای هیبرید هم آستین بالا زدن.
کشورهایی مثل چین، ژاپن، هند الان به عنوان کشورهای پیشرو در این زمینه هست. کشور ما هم به تأسی از این کارکردهایی که فناوری هسته‌ای داره، در حال حاضر ما ارقام متحمل و پرمحلول در گونه‌های مختلف زراعی و باغی موفق شدیم تولید کنیم.
تابان، تابش، زرین و نارین هم ارقام جدید نارنگی هستند.
وقتی که یک گیاه مناسبی رو برای یک منطقه تولید می‌کنیم، با عمل کرده مناسب، با سلامت، این باعث مصرف کود و سم کمتری هم میشه.
70% کاهش هزینه انبارداری و نگهداری هم از مهمترین مزایای پرتودهی غلات هست.
همه محصولات صادراتی خودمون رو پرتودهی میکنیم و با مینیمم بار میکروبی میفرستیم که در مسیر هم اگر احیانا طولانی شد مشکلی نبینه.
راه اندازی 12 قطب پرتودهی در کشور از اهداف راهبردی سازمان انرژی اتمی است، گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت و امنیت غذایی. از هم برگزاری صدا و سیما کرج.
اما سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شمالی کشور بارش پراکنده باران، وزش باد و رعد و برق پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، برخی مناطق ایران هم امروز وزش باد شدید خواهند داشت. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور، ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشین، حضور شما سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم. کاهش دما در شمال غرب و غرب کشورمون رخ داده. برای برخی مناطق تا 11 درجه هم کاهش دما داریم، مثل اردبیل و ایلام 8 درجه، ارومیه 9 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر. سواحل شمال هم رشت 12 درجه و ساری 5 درجه خنک‌تر از دیروز در این ساعت. امروز در نقاطی از گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده‌ای رو خواهد داد، اما وزش باد رو در این مناطق خواهیم داشت و در نوار شمالی کشورمون کاهش دما تداوم پیدا میکنه و انتظار داریم که امروز در دامنه های جنوبی البرز، استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، مرکزی هم در برخی ساعات باد شدید رخ بده که میتونه موجب گرد و خاک هم بشه. فردا و پس فردا جو آرام و پایدار در کشورمون خواهد بود. دوشنبه به تدریج با ورود سامانه بارشی ابتدا مناطقی از شمال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر بارش خواهند داشت. سه شنبه شمال غرب، سواحل شمال کشور، نقاطی از غرب و مرکز و دامنه های جنوبی البرز تا شمال شرق تحت تاثیر این سامانه بارشی بارش خواهند داشت. بله. امروز دریای خزر مواجه، تهران هم امروز پیشبینی میکنیم که در مناطق جنوبی استان باد شدید رخ بده، احتمال گرد و خاک وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز و فردا 20 درجه خواهد شد. برای تهران هم سه شنبه گاهی رگبار رخ خواهد داد. من در خدمت شما
بسیار سپاسگزارم آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:18 مشروع خبرها رأس ساعت 14.
فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده هم وجود ندارد، قطب‌نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب‌نما، انسان متحیر میمانه.
اگر چنانچه جهتگیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم، در انتخاب جهتگیری تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه، بلکه ما رو از راه دور میکنه. جهت رو باید درست انتخاب کرد.
تراز.
اکثر افراد موفق بر این باورند که برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت انجام کار گروهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع همکاری و مشارکت نقش مهمی در رسیدن به هدف مورد نظر که همان پیشرفت اسلامی است دارد. اما به نظر شما مشارکت یعنی چه؟
مشارکت یعنی شرکت کردن
تو همه چی، توی خرید و فروش، توی کار، توی زندگی، تو همه چی، یعنی شریک شدن، صحبت کردن، نظر خواستن، نظر دادن، همه اینا هست.
لازمه زندگی اجتماعی اینه که با دیگران در کارها مشارکت و اشتراک داشته باشه.
مشارکت یعنی همکاری.
یه نمودی رو که هر چند سال در کشورمون خیلی خوب اتفاق میفته و مردم با حضور خودشون خیلی خوب مشارکت میکنن، انتخابات رو مثال بزنیم.
بله، معنی مشارکت را از زبان برخی از شهروندانمان شنیدیم. اگر کمی با دقت تر هم فکری و درست انتخاب کنیم، نتیجه اش می شود یک شورای تراز موفق. شورای تراز باید پلی بین مردم و مدیریت شهری باشد و جامعه ای اسلامی بسازد که در آن اراده مردم در عمل محقق می شود. از آقای دکتر مجتبی اکبری، عضو شورای مرکزی خانه احزاب کشور پرسیدیم چه عواملی باید رعایت شود تا شورای شهر و روستای تراز نقش خود را در پیشرفت کشور به درستی ایفا کند.
از نظر ما شورای تراز انقلاب اسلامی شورایی هستش که در درجه اول مردم محور باشه، یعنی عدالت محور باشه. ساده زیستی و پاک دستی از مهمترین اصولی هستش که باید در اعضای شورا نهادینه باشه. با فساد، راست و اشرافیگری نیست بتونه مقابله کنه. شوراها عموما خادم مردم هستن، یعنی مسائل محلات، اقشار ضعیف و حاشیه شهر باید در اولویت کار شورا قرار بگیره. تصمیمات شورا باید حل مسئله باشه و مسئله محور باشه. تصمیماتی که شورا اتخاذ میکنه باید میدانی باشه و عملیاتی باشه، یعنی که ضمن این که این تصمیماتی که اتخاذ میکنه به شهردار ابلاغ میکنه، با باید نظارت هم داشته باشه. و همچنین تو بحث هویت اسلامی ایرانی، یعنی شورا بتونه توسعه شهر رو فقط در عمران و در پروژه های شکلی نبینه، به فرهنگ خانواده، به مساجد، هویت های محلی و سبک زندگی مردم و که همون زندگی اسلامی هستش، باید تبعیت اسلامی ایرانی هست، باید توجه داشته باشه. تبعیت از قانون مهمترین رکنی هستش که باید اعضای شورا بهش توجه داشته باشن. شوراها باید در چارچوب نظام و ارزش‌های کلان انقلاب عمل کنن و بتونن مبانی اعتقادی و ارزشی رو به کف جامعه ارائه کنن و